بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجوهی بود که در رابطه با مواردی که حالت سابقه در استصحاب با اماره ثابت شده بود بیان شد. وجه اول وجهی بود که صاحب کفایه مطرح کرد و در بحوث به استناد صحیحه عبدالله ابن سنان آن را پذیرفت که واقع الحدوث رکن است و نه یقین به حدوث، که ما عرض کردیم این خلاف ظاهره، لا تنقض الیقین به شک هست و صحیحه عبدالله ابن سنان اولا ممکن است مفادش قاعده طهارت باشد، انک اعرته ایاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه فلا تغسله من اجل ذلک، و بیان حالت سابقه طهارت برای احتراز از فرضی است که مکلف یقین به نجاست سابقه داشت که دیگر قاعده طهارت جاری نیست. علاوه بر این که ممکن است امام علیه السلام استصحاب عدم تنجیس ذمی رو جاری کردند، فرمودند شما لباست رو که دادی به این ذمی پاک بود، یقین هم که نداری آن را نجس کرد، پس لازم نیست آن را بشویی. اگر استصحاب هم امام جاری کرد، شاید استصحاب عدم تنجیس بود که حالت سابقه عدم تنجیس واضح است که میتواند یقین سابق به عدم تنجیس باشد. در روایت حالت سابقه عدم تنجیس که بیان نشده، میتونه خود عدم تنجیس باشد سابقاً، قبلاً که تنجیس نکرده بود بگو الانم تنجیس نکرده، میتونه یقین سابق به عدم تنجیس باشه. از این جهت صحیحه ابن سنان ساکته، و اگر هم ظهور داشته باشه در رکنیت واقع الحدوث که نظر بحوث هست، نظرهای زنجانی هست، ولی ما عرضمون این بود که ما دو ظهور متکافع داریم، لا تنقض الیقین به شک ظهور در رکنیت یقین به حدوث دارد، صحیحه عبدالله ابن سنان فوقش ظهور دارد در رکنیت واقع الحدوث، با هم تکافع میکنند، فوقش مجبوریم بگیم هم یقین به حدوث رکن است هم واقع الحدوث به نحو واو الجمع، یعنی باید در جریان استصحاب هم یقین به حدوث داشته باشیم هم واقعا هم حدوث داشته باشد. آخرش این است و نتیجه دلخواه وحوث در اینجا تأمین نمیشه. فرض این است که دو قاعده که ما نداریم، یک قاعده است، در این قاعده یا یقین به حدوث رکن است یا واقع الحدوث یا هر دو باید رکن باشن، که وقتی تکافع شد تعارض کردن قدر متعقن از این خطاب این است که جایی که هم یقین به حدوث باشد هم واقع الحدوث استصحاب جاری است. و نکته ای عرض کنم، این که ما بگیم واقع الحدوث رکنه ولو حجت بر حدوث نداشته باشیم. این خلاف اطلاق خود این صحیحه ابن سنانه. چرا؟ برای اینکه شاید اون ذمی این لباس رو گرفت از پدر عبدالله ابن سنان، بعد آن را نجس کرد و بعد هم محتمل از تطهیر کرد و به او پس داد. اینها محتمل است. بالاخره این ذمی شاید واقعا تنجیس کرد این لباس رو و بعدم شاید تطهیر کرد و پس داد. اگر فی علم الله این ذمی تنجیس کرده باشد این ثوب را، و من الان شک دارم که آیا الان پاک است یا پاک نیست، طبق بیان بحوث واقع الحدوث مربون میشه به نجاست فی علم الله. و فرض اینه که واقع الحدوث رکن استصحاب است، پس شاید فی علم الله استصحاب نجاست جاری بشود. اگر ذمی فی علم الله تنجیز کرده بود این صبح را، و من الان شک دارم که بعد از این که به من پس داد هنوز نجس است یا نجس نیست، پاک است یا نجس است، ولیکن امام علیه السلام استصحاب طهارت کرد، نه اینکه توهم استصحاب طهارت است، واقعا استصحاب طهارت است. حتی در جایی که واقع الحدوث، آخرین واقع الحدوث مربوط باشه به حدوث نجاست، فوقش اگر ما بخوایم بگیم واقع الحدوث رکن است، مثل صاحب کفایه بگیم که ظاهر کلامش که در تنبیه اول ذکر این است که یک حجتی قائم باشد بر رکن استصحاب، و الا این استصحاب که واصل نیست به مکلف لغو است. اگر بگیم واقع الحدوث رکن است، باز لااقل مثل صاحب الکفایه بگیم واقع الحدوثی که به مکلف به یک حجت معتبری رسیده باشد، یقین لازم نباشد ولی به یک حجت معتبری رسیده باشد. وجه دوم که مطرح شد این بود که گفته شد استصحاب میکنیم وقاع حکم ظاهری را، یا به تعبیر بحوث استثناء میکنیم اهتمام مولا را. گفتن خب قبلا که اماره بر حدوث داشتیم، پس قبلا مسلم اهتمام داشت مولا به حکم واقعی علا تقدیر وجوده. قیام اماره هم که حیثیت تعلیلی است برای اهتمام، اینطور نیست که بقاعا اماره نداشته باشیم امکان نداشته باشد بقاء اهتمام، حیثیت تعلیلی است. از حالات قبلا وجوب جلوس قبل از زوال علا فرض وجوده مورد اهتمام اشاره بود، چون اماره بر وجوب داشت. بعد از زوال استصحاب میگوید هنوزم اهتمام به وجوب جلوس علا تقدیر وجوده باقی است، که عرض کردیم این وجه دوم تمام نیست. وجه سوم وجهی است که مرحوم نائینی مطرح کردند. قبل از این که وجه سوم رو ما بیان کنیم، نکته‌ای در وجه دوم هست که عرض کنم، و اون نکته اینه که در بحوث اشکال کردند به این وجه دوم که استصحاب حکم مماثل بود. گفتن این جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز است. شما میگویید که قبلا ما یک وجوب جلوسی داشتیم، اگر این وجوب جلوس قبل از زوال وجوب ظاهری بود، بعد از زوال مرتفع است یقینا، چون اماره بر بقا که نداریم، و اگر وجوب واقعی بود محتمل البقا است، که در بحوس گفتن این جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز هست. ما اشکال کردیم که این بیان بحوس در استصحاب حکم تکلیفی می آید، اما در مثل قیام اماره بر نجاست حدوثاً که اماره میگوید این آبی که متغیر است به مجاورت نجس، نجس است، بعد این آب تغییرش زائل شد، ما استصحاب کنیم قبل از زوال تغییر یک نجاست این آب داشت، اگه نجاست ظاهریه بود با انتفاع اماره منتفی شده است بقا، و اگر نجاست واقعیه بود محتمل البقا است. این که استصحاب جامعه بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز نیست، این اشکال ما به بحوث وارد است. اما می توانیم باز بگوییم که موضوع حرمت شرب اون نجاست ظاهریه‌ای که در مقابل نجاست واقعی هست نیست. موضوع حرمت شرب آبی است که واقعا نجس است، یا فوقش بگید آبی که ظاهرا نجس است و محتمل است مطابق با واقع باشد، اما نجاست ظاهریه‌ای که در قبال نجاست واقعی است، این نجاست ظاهری که مخالف با نجاست واقعی است. چون شما میگید اگر نجاست واقعیه داشت محتمل البقا است، اگر نجاست واقعیه نداشت نجاست ظاهریه داشت، و ما جامع این نجاست رو استثاب میکنیم. خب نجاست ظاهریه مخالف با واقع که موضوع برای حرمت شرب نیست. اگر نگوییم موضوع حرمت شرب نجاست واقعی است، لااقل نجاست ظاهریه‌ای که معلوم المخالفه و مفروض است که مخالف با واقع است، او که موضوع حرمت شرب نیست، از این جهت استصحابش ایراد دارد. وجه ثالث، وجهی است که محقق نائینی و مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد ذکر کردند، گفتن این اشکال که یقین به حدوث رکن استصحاب است جوابی ندارد جز قول به قیام امارات مقام قطع موضوعی. تنها راه اینه که مسلک ما را بپذیرید که گفتیم حجیت اماره به معنای جعل علمیت برای اماره است. خبر الثقة علم اعتباری، اون وقت قائم مقام یقین به حدوث می شود. این وجه یک اشکال مبنایی داره و اون اینه که این مبنای این که شرعن یا عقلاءن، مثلا خبر ثقه علم بالواقع برای ما ثابت نیست. در سیره عقلائیه اینطور نیست که حجج عقلائیه و امارات عقلائیه اعتبار بشون علم بالواقع. بله، مثلا اطلاق لفظ سیره عقلائیه اطلاق لفظ رو حجت میدونه، اما میگه تو میدانی الکذب و حرامون شامل دروغ از روی هزل و شوخی هم میشود، به اطلاقش. اما بگوین تو میدانی که دروغ هزلی حرام است، نه خیر، حجت داری بر این که دروغ هزلی حرام است؟ کجا میگوین تو میدانی؟ اما روایات در حجیت خبر ثقه، یکیش روایت مراغی لا ینبغی لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا. اولا این سندش ضعیف، ثانیا هیچ ظهور نداره در القاء شک. میگه تشکیک نکنید. تشکیک نکردن یعنی با زبان و عمل در مقابل توقیعات صادره از ما نایستید. نه اینکه ما القا کردیم شک شما را، شما نباید تشکیک بکنید. وانگهی اینکه موضوعش خبر ثقه نیست، این موضوعش خبری است و توقیعی است که نواب اربعه بیان می‌کردند. ما یروی انا ثقاتنا ممن عرفوا به انا نفاوضهم سرنا و نحمله ایاهم. چه ربطی داره به حجیت خبر ثقه؟ این حجیت خبر حسین ابن روح است که نائب خاص حضرت است. و اما این تعبیر که در صحیحه هم یری است که ما ادا الیک فعنی و ادی ما قال لک فعنی یقول، این هم ظهور نداره در اعتبار علم. نه، اینم بیان عرفیست برای وساقت امری، علاوه بر این که این تناسب داره با مسلک تنزیل المعدا منزلت الواقع. میگه ما ادا الیک فعنی و ادی، این چه ربطی داره به مسلک اعتبار علمیت؟ و این که در روایات از شهادت از این تعبیر کردن به بیانه، اینم دلیل بر اعتبار علم نمیشه. اولا در خصوص بیانه اینو گفت، در خصوص شهادت عدلین گفتن بیانه، مطلق اماره رو که نگفتن که. علاوه بر این که شاید این اسم گذاری است نه اعتبار، چون غالبا شهادت عدلین علم آور است، اسم رو گذاشتن بیانه. اگر یک جای علم پیدا نکردید باز اعتبار کردیم شما عالمید؟ نه، همچون ظهوری ندارم. در اسم گذاری کافی است که غالبا بیانه موجب علم می شود. یبین الواقع دیگه غالبا، اما جایی که مبین واقع نیست یعنی من علم پیدا نمی کنم باز باید عمل کنم به بیانه. یعنی واقع را روشن می کند دیگر، تبیین واقع یعنی روشنگر واقع، یعنی واقع روشن می شود، واقع روشن می شود یعنی من عالم می شدم به واقع. ممکنه بعضی ها تمسک کنند برای اعتبار علمیت در امارات به فهوای لسان بعض اصول عملیه. مثلا قاعده تجاوز میگه شکوک لیس بشه، بگم بابا دیگه خبر ثقه که از قاعده تجاوز بدتر که نیست. خب این حرف قابل توجهیه، ولی به نظر ما شکوک لیس بشه یعنی لا شکلک نیست، یعنی میگن تو شک نداری، این القاء شک. یه من میگن شک تو چیزی نیست، یعنی شیئی نیست که یعتنابه. یا اهل الكتاب لستم علا شیء، لستم علا شیء یعنی اعتبار عدم که نمی کنه برای. لستم علا شیء یعنی ارزشی ندارید، حتی تقیم و تورات و الانجیل ارزشی نداری. شک که لیسه بشه یعنی شک تو چیز با ارزشی نیست که به او توجه بکنی، نه اینکه لا شک کلک. یا در استصحاب لا تنقض الیقین به شک، عرض کردیم معناش این نیست که الغاء شک میکند اعتبارا، نهی میکند از نقض عملی یقین بشه. پس در اصول عملیه ما حکومت و اعتبار علم را نمیپذیریم تا کسی به فهوای آن تمسک کنه که در امارات هم پس به طریق اولا اعتبار علمیت شده. پس این اشکال مبنایی است. اما اشکال بنایی، اشکال بنایی در بحوث مطرح شد. گفتن آقا شما خودتون میگید امارات قائم مقام قطع موضوعی صفتی نمیشوند، خودتون فرمودید. فقط صاحب کفایه است که میگه امارات قائم مقام قطع موضوعی اگر بشن چه صفتی چه طریقی فرق نمی کنن. ایشون هم روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده، چون قبول نداره قیام امارات مقام قطع موضوعی رو، میگه اگه قائم بشن فرق نمی کنه. اما کسانی که قائل به قیام امارات مقام قطع موضوعی هن مختص کردن به قطع موضوعی طریقی، نه صفتی. لا تنقض الیقین ظاهرش این است که یقین به عنوان یک صفت مبرمه در نفس لحاظ شده، ابرام و استحکام در یقین رو لحاظ کردن، نه صرف کشف آن را از واقع. و الا چرا نگفتن لا تنقض العلم به شک؟ چرا نگفتن لا تنقض القطع به شک؟ و صحیح هم نبود بگن لا تنقض العلم بشن. به نظر ما این اشکال درست نیست. چرا؟ برای اینکه انصافاً ظهور عرفی لا تنقض الیقین اینه که یقین رو از حیث کاشف بودن نگاه کرد. حالا ابرام و استحکامش من مصحح استعماله، نه بیشتر. مصحح استعماله. مصحح استعمال بودن یک مطلبه، و این که بگیم ظاهرش اینه که یقین از این حیث موضوع در اراده جدی قرار گرفته که ابرام و استحکام دارد، نه از حیث این که فقط کاشف از واقع است، انصاف اینه که این خلاف ظاهره و ظاهر همین است که مصحح استعمال قرار گرفته است این لفظ یقین. اما در مقام جعل استصحاب حیث کاشف بودن یقین را لحاظ کرده، این مناسب با تعبیر و نهی از نقض یقین به شک هست. پس عمده اشکال بر این وجه اشکال مبنایی هست. وجه رابع، بله، مصحح استعمال لفظ نقض دیگه. از کلم مصحح اراده استعمالی است، اما متفاهم عرفی اینه که این تعبیر رو صرفاً برای تصحیح استعمال به کار بردن، اما در مقام ثبوت اون حیث کشف یقین است. که منشأ میشه که سزاوار نباشد انسان دست بردارد از اون کشف تام حالت سابقه، سزاوار نیست انسان رفعیت کنه از اون کاشف تام حالت سابقه با شک در بقای حالت سابقه. این چیزیست که به نظر ما میاد. اما وجه رابع، وجه رابع وجه رابع وجهی است که امام قدس سره ذکر کردن، فرمودن که یقین در کتاب و سنت ظاهر است، در این که مثال است، مثال است برای مطلق حجت، نه اینکه استعمال شده است در مطلق حجت ها، نه. وقتی میگن چیزی که یقین نداری نگو، این مثال عرفی است، مثل رجل شک بین الثلاثه و الاربعه که مثال عرفی است برای انسانون، اینجا مثال عرفی است برای اینکه بگن چیزی که حجت بر آن نداری نگو. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه تعارف متعارف شد، عقلا و متدینین اعتماد میکردن به حجج در همه مجالات. آیه بیاد بگه حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، روایت بیاد بگه من افتا به غیر علم لعنت و ملائکت و سماع و الارض، عرف میفهمه یعنی من افتا به غیر حجتن، من قال به غیر حجتن، و الا متعارف در فتوای بود که استناد به حجج دارد. کدام مجتهدی علم وجدانی دارد به آنچه میگوید؟ رفع ما لا یعلمون هم همینه، لا تنقض الیقین به شک هم همینه، لا تنقض الحجت به غیر الحجت. ایشان فرموده مؤید این مطلب ما این صحیحه اولای زراره و صحیحه ثانیه زراره است. کی زراره یقین داشت به طهارت سابقه؟ آقا وضو گرفتی با این آب، اولا کی میگه این آب پاک؟ رفتن یه آبی رو توی ظرفی آوردن، این قدیم که این ظرفا رو میشستن میذاشتن بیرون اتاق، خب اجلکم الله سگایی که اونجا بودن گاهی می اومدن لیس می زدن به این ظرفا. آقای زنجانی می فرمون ما که می رفتیم طرف زنجان و تبریز می دیدیم این روستایی ها ظرفاشون رو گذاشتن بیرون، شستن، تمیز کردن، این کلاب هم که اطراف منزل بودن خوششون می اومد می اومدن لیس می زدن به این ظرفا. اون روستایی های بی خبر هم می اومدن آب می ریختن تو این، با این وضو می گرفتن یا غذا توش میپختن. خب بابا شما از کجا قسم میخورید که وقتی وضو گرفتید طهارت پیدا کردید؟ شاید آب نجس بود، شاید ظرف نجس بود، شاید بدن خودت نجس بود. یقین به طهارت که نیست، حجت بر طهارته. یا در صحیح ثانی زراره طهارت صابون هم همینطوره. از کجا معلوم این لباس زراره قبلا پاک بود؟ با آب شسته بود دیگه، اون آب کی میگه پاک بود؟ معمولا با آب قلیل میشستن. یا در روایتی داریم صحیح معاویه ابن وهب میگه 30 سال پیش شخصی منزلی داشت، بعد از 30 سال حالا قاضی به ما میگه باید بگید که این منزل مال اوست. ما چه میدانیم منزل مال اوست؟ 30 سال پیش مال او بود. حضرت فرمود چون قبلا مال او بود میتونید شهادت بدید. مضمون روایت اینه. خب از کجا قبلا مال او بود؟ شما این منزلی که دارید یقینا ملک شماست؟ از کجا معلوم قبلا غصب نشده است؟ برادر بزرگ حق برادرها و خواهرای دیگر را نداده یا مجبورشون کرده، اکراهشون کرده، بعد فروخته به شما. چقدر خانه های وقفی رو ورثه فروختند بر خلاف ما انزل الله. شاید خانه‌ای که شما میشینید توش همون باشه. از کجا قسم میخورید 30 سال پیش هیچ، همین امروز اگر این خانه رو خریدید ملک شماست. بحث حجت شرعیه ملکه، همین میشه حجت بر حدوث. بعد استصحاب میکنید. آها، این فرمایش امام قدس سره به نظر ناتمام میاد. این اشکالی که ممکنه مطرح بشه که آقا لا تنقض الحجت به غیر الحجه، وقت اگه اینجور باشه پس وجوب احتیاط هم باید مقدم باشه بر استصحاب، چون وجوب احتیاط هم حجته. دلیل اخوک دینو که فحتت لدینک بر استصحاب مقدم بشه. نه، مرادشون از حجت یعنی اون چیزی که مثبت واقع است شرعن و اقلاعن، مثل امارات، نه وجوب احتیاط که اصل غیر محرز است ولو حجت به معنای منجز هست. مراد ایشان از حجت مطلق منجز یا مطلق معذر نیست. صریحا ایشون میگه مراد این طرق به واقع هست ولو طرق غیر وجدانیه، طرق تعبدیه. ولیکن اشکال به ایشان اینه که ما در لفظ علم تبیین بعید نمیدونیم فرمایش ایشان درست باشه، ولی لفظ یقین، جزم، قطع واقعا روشن نیست که بگیم ظاهر است در مثال برای مطلق طریق. میگه چیزی که یقین نداری نگو. بعد بگیم آقا فلانی ثقه است آمد یک کلام مطلقی گفت، گفت همه آبهای نمیدونم این خونه نجسه، همه نمیدونم فلان محصول نجسه. بعد شما بیایید بگید خبر بدید بر اساس اون شهادت اون ثقه، نه اینکه بگید او گفت، بیایید بگید همه این محصول که در بازار است نجس است. میگن آقا تو یقین داری؟ اگه بگی آره یقین دارم قبول نمی کنن. اگر بگی اجازه بدید بگی من افتا به غیر علم لعنت و ملائکت و سماع و الارض، اجازه بدید، اجازه بدید. او میفهمد من افتا به غیر علم یعنی من افتا به غیر حجت. نوع فتاوا فتوای به حجته، نوع قولهای علالله قول به حجته. اما وقتی میگه اگر یقین نداشتی نگو، از اول میگه، میگه چیزی که یقین نداری نگو. بعد میگه چه فرق میکنه اینم که میگه چیزی که یقین نداری نگو، یعنی چیزی که حجت بر او نداری نگو. میگه نه، من گفتم چیزی که یقین نداری نگو، من نگفتم چیزی که حجت نداری نگو. انصافا استعمال شریع رو ما از کجا بدونیم ظهورش در چیز؟ شما فوقش در من افتا به غیر علم قرینه دارید، قال علی الله به غیر علم قرینه دارید، اما در لا تنقض الیقین به شک کجا قرینه دارید؟ میگید قرینه ما صحیحه زراره است. اولا آدم متعارف که ذهنش مشوب به اوهام نیست، معمولا وقتی وضو میگیره یا لباسش رو آب میکشه میگه پاکه دیگه. بله، یک ذهن مشوب به اوهام بیاد تشدید کنه در طهارت اون ظرف، تشدید کنه در طهارت اون آب قلیل در بدن خود این مکلف، بله ولی نوعا افراد به ذهنشون این شبهات نمیاد، یقین پیدا میکنن. ثانیاً کی میگه امام استصحاب کردن طهارت واقعیه را؟ شاید هم استصحاب طهارت ظاهریه کردن که یقین داشت ضراره به آن. ثالثاً اصلا شاید امام استصحاب کرد عدم نوم را که یقین سابق به آن بود، استصحاب کرد عدم اصابت نجس را به صوب. کی میگه امام استصحاب کرد طهارت سابقه را؟ انه علی یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین بشک، فرض شک که انه نام، یعنی یقین به وضوع را با شک در نوم نقض نکنند، چون شک در نوم موجب شک در انتقاض اون وضوع است. و اما صحیحه معاویه ابن وهب، اونم همینه، اونم ظاهرش اینه که شهادت بده به ملکیت ظاهریه، ملکیت طبق موازین، نه ملکیت واقعیه. خب من نه، اینجا ما استصحاب کردیم ملکیت ظاهریه رو که به او یقین داشتیم. بحث در این است که ما چیزی را استصحاب کنیم که یقین به آن نداریم. و عجیب است که ایشان فرمود مراد از یقین این است که مثال باشد برای مطلق طریق به واقع. از کجا اصالت و طهارت طریق به واقع شد؟ از کجا قاعده ی طریق به ملکیت واقعیه شد؟ اینه که اصول عملی هم برای متحیر. مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و استاد که در وجه سابق می گفتن علم عام است از علم وجدانی و اماره، اونام تو اصل تو قاعده طهارت نگفتن اینو، چون قاعده طهارت که تعبد به علم نیست. و امام که فرمودن که مراد از یقین مطلق حجته و ظاهرشون، شاید تصریح هم تو بعضی عبارات میگه که مراد ما یعنی طریق. کی اصالت و طهارت طریق شد؟ کی قاعده ایت طریق شد؟ پس این وجه به نظر ما ناتمام است. قاعدیت اصل عملی است. قاعدیت کجا اعتبار شد علم به واقع؟ اصل عقلایی است قاعدیت. عقلا میگن تو میدونی این مال فلانی است؟ میگن نه نمیدونم، ولی چه کار کنم؟ اگر بنا باشه هر کسی یک چیزی در دستش هست من تشکیک بکنم که زندگی مختل میشه. لولاه لما قام للمسلمین سوق. اتفاقا میگه بعد از 30 سال این همه تغییر و تحول رخ میده در املاک، من چجوری بگم این هنوز مال اوست؟ بس در اون 30 سال قبل است که میگه اون وقت در دست او بود، من بگویم چون قبلا در ملک او بود الانم ملک اوست؟ صحیح معاویه ابن وهب متعارضه، ما نمیخوایم بحث کنیم اینجا، متعارضه. ما به این نتیجه رسیدیم امام اجازه داد شهادت رو به خاطر اینکه قاضی میگفت اگه شهادت ندید من خونه اون آقا رو بین ورثش تقسیم نمیکنم. خب امام برای حفظ مصالح این ورثه شیعه فرمون خب برو شهادت بده بگو مال اونه. اتفاقا توی یه روایت دیگه میگه احلف علا علمک، چیزی که نمیدونی نگو. صحیحه معاویه ابن وهب چند تا روایت یعنی کنار هم، ما آقای خویی هم بحث کردن تو مبانی منهاج الصالحین، اینا رو متعارض میبینیم و مفاد برخی از این روایت از جمله همین 30 سنه که تو این روایتیست که امام مطرح کردن اینه که خب قاضی تقسیم نمی کرد. لا تقسم اموالو، خب معلومه برخلاف موازین، اینا برخلاف موازین، مگه حق فاطمه زهرا رو غصب نکردند؟ برخلاف قاعده ید کارشون همینه، همیشه همین بوده، همه قاعده ید و قبول دارن. آقا میگه که نه باید بیایید شهادت بدید که میدانید هنوز این خانه مال این میت است تا تقسیم کنه. دیگه همینه دیگه. خب امام فرمود چه کار کنیم؟ دیگه برو بگو مال اینه. این اصلا ربطی به بحث ما نداره. وجه خامس وجهی است که ما به ذهنمون میاد و اون اینه. ببینید ما میگیم یقین به حدوث عقلن فقط اقتضا داره آثار حدوث رو بار کنیم، نسبت به ترتیب آثار بقا که اقتضایی ندارن. آقا من یقین به حدوث دارم، به چه مناسبت آثار بقا رو بار کنم؟ این در شک فی البقا. امام که تعبیر کرد اگر آثار بقا رو بار نکنی، این مصداق نقض الیقین به شک است. این مشتمل است بر یک عنایت و الا ما دیروز یقین داریم که زن و شوهر بودیم، اما الان شک داریم. اگه امروز آثار زوجیت رو بار نکنیم، نقض کردیم یقین به زوجیت دیروز را. چه ربطی به آن داره؟ یک عنایتی اینجا شده که اومدن گفتن عدم ترتیب آثار بقا این نقض یقین به حدوث هست. این معناش اینه که عرف میفهمه بین حدوث و بقا یک نوع ارتباط ظاهری شارع لحاظ کرده. عرف دیگه میگه یقین به حدوث چه خصوصیت داره؟ یقین به حدوث به عنوان کاشف تام، نسبت به حدوث اگه بگن یجوز لک الاخبار، میگیم خب کاشف تام داری نسبت به حدوث یجوز الاخبار، اما خبر ثقه حدوث رو بگه لا یجوز الاخبار، این میشه. اما آثار بقا رو بار کردن و بار نکردن این عرفاً تناسب نداره با اینکه خصوص کاشف تام از حدوث رو ما در نظر بگیریم. این ظاهرش که بین حدوث و بقا یک نوع ارتباط شارع دیده و هر کجا حجت معتبری بر حدوث بود عرف استظهار میکنه الغای خصوصیت رو، میگه من حدوث رو که حجت معتبره دارم. ظاهر لا تنقض الیقین به شک اینه که عدم ترتیب آثار بقا نقض حدوثه، ولذا استظهار ما از ادله اینه. تعدی میکنیم نه تنها به اماره بر حدوث بلکه به اصل عملی مثبت حدوث کما سیأتی، ولیکن این رو بدانید، فردا توضیح خواهیم داد انشاءالله، اگر هم کسی بگوید یقین به حدوث معتبر است، ما در خیلی از موارد مشکل پیدا نمی کنیم، در موارد نادر مشکل پیدا می کنیم. این موارد رو انشاءالله فردا توضیح می دیم. والحمد لله رب العالمين.
خود حضور شعار تعبد کرده دیشانی اعمال عنایت دیگه. خب ظاهر روایت اینه که یقین رو گفته که یقین رو باید حساب بود، موضوع یقین قرار بود. خب این یه شما قبول دارید که اعمال عنایت هست دیگه،
تو اعمال ممکنه به این اندازه باشه که یقین به حدوث رو یقین به بقا قرار داده،
نه که یقین کاشف تام بودنش برای آثار حدوث خوبه. این که بخواییم بین حدوث و بقا ارتباط ببینیم، همین که ثابت شد حدوث کافیه برای این ارتباط عرفا. شما دارید بین وجود دل و وجود هم بیا وقتی زید برن هم بیدن خوب نیست. این بی احترامی به زیده که امرم نباشه، بی احترامی به زیده که نوکرش باش نباشه. حالا شما بگه ازا کنت علا یقین از این که زید تو خونه، این بی احترامی به زیده هست که نوکر او را عوض نکنید. خب این متفاهم اینه که دارید ارتباط میدید بین احترام دید و احترام نوکر او، این متفاوت اینه. حالا وجود بین در دار با یقین ثابت بشه یا با حجت؟
معلومه که بین حدوث و بقا داره ارتباط برقرار می‌کنه.
و الا اگه ارتباط برقرار نمی‌کرد که عدم تفکیک مشاوره ما که نقض یقین موضوع
بین یقینه اینا اگه تو فرقمیت کافی بود اون گفت یقین به حدوث
نکته اولیه. کاشف تام از حدود چه رفتی به کاشف تام از بقا داره؟ شاید مرحوم آخوند نمیگه میگه یقین طریق اومده اینا رو مخاطب
کرده. همین فقط حرف شما چیه با مرحوم آخوند؟ اونم میگه طریقیت رو میگه.
من دارم من نه من طریقیت نگفتم. میگم
شما میگی کاشفیت.
پس یقین خصوصیت نداره. هر حجت بر
حدود. واقع حدود شما نمیخواید بگید.
من حجت بر حدود.
حجت بر حدود.
ولو واقعا نداشته باشیم بالاتر من اون آخون ولو واقعا نباشه استثاب تخیلی که شما
باشه استثاب ما حکم ظاهریه دیگه همش تخیل همش تخیل باشه
مشکل نداره
اون قصو به یقین این آخرم حجت
این ملتزم
بله بله
وقت قاعده طهارت الان چی میشه قاعده طهارت استثاب اتاقه قاعده طهارت
اون باید تخصیص بکنه یعنی از باب اینکه اگر قاعده طهارت بخواد وارد بر استثاب باشه چی رو دیگه استثاب لغو میشه چون اگه حالت سابق نجاست که قاعده طهارت رو داره مقدم میکنه اگه حالت سابق طهارتی که قاعده طهارت داره پس این انک کن تعالی یقین به طهارت که فشکک چه خصوصیت یقین هم نداشته
باشه
نه انک کن تعالی یقین به طهارت
این تخصیص چرا تو فرمایش امام نداشتی
لذا یعنی اونجا تو فرمایش امام هم وجوب احتیاط که فرمودید که لا یقال که وجوب
قاعده طهارت بر لا اساس
نه
ما قاعده طهارتی که رکن استثابه داره
نه اینکه امام جواب دادن
طهارت میگه که خراب مخرب استثابه
اینکه امام اشکال شد به امام که وجوب احتیاط هم پس باید ناقض استثاب باشه و شما دفاع کردی از امام که امام طرق و غلایر میگن خب یه جواب دیگه امام میتونن بدن حتی اگر مراد مطلق حجت باشه خب این باید تخصیص بدن استثاب عدلی وجوب احتیاط چون همه جا دیگه وجوب احتیاط هست دیگه
حالا اگه نه اگه نسبت مثلا اون منوج چه کنی خب
منوج نیست دیگه چون عدلی احتیاط
هست دیگه خب همه دیگه عدلی احتیاط موارد مختلف دیگه بالاخره از اول مشکل از اول
این فرق فرمایشون با امام امام هم حجت میدونست
امام اصلا میگه ظهور استعمال لفظ یقین نه در خصوص این لا تنقض یقین نشه
مثلا حجت
یجوز لکن اخبار به ما تتیقنو به اونا نمیدونم
اونجا میگن خب حالا اونجا حالا اشکال نداره
من قبول ندارم
اونجا در اینجا فرمایشون این شما همون حجت
اگر بگن در دادگاه چیزی که یقین نداری نگو جایز نیست من طبق شهادت دیگران بیام طبق استثاب بیام خبر
اینجا چه این فهم
آره استثاب میگه هنوز بدهیشو نداده زید من میرم تو دادگاه شهادت بله زید بدهیشو نداده
اینجا چه
را میگه این استثاب یه مردی سه با این استثاب پدری طرف بوده رو بوده استثاب داشتن
تو این یقین
یه بار دیگه
اینجا چرا این مقدمات فرمایشتون روشن بگیر همون الف به جیم
چون شما در یک دقیقه آخرین وجه خودتون فهمیدین میخوانی یک دقیقه هم استفاده کنید اگه میذاشین فرد تمام این فروع و این فرماش از سالی نه خیلی ساعت تحصیل نداره ساعت تحصیل نداره ساعت تحصیل نداره قطع بلنگو خوبه ولی ساعتی
آجا یه ساعت همیشه بجرد شما بودیم یک دقیقه هم میفرم
دارم
آجا پس یه بار دیگه آجا این مقدمات رو
یقینه من خیلی بازه صحبت
نه بازه بود نه بخواییم ببینیم اون اشکالات که به ما باید باشیم
اقتضایی نسبت به تدیب آثار
با این روشن
اون شل چسبونه اره یقین و
شکه
یقین و محکم به حدود چسبوندن ولی به بقا نچسبوندن
ولی در
بقایش تأثیر داشت به بقا اصلا نچسبیده به بقا
اصلا شکه در بقا داری چه از اول علم به ارتفاع داشته باشی چه شک که در ارتفاع چه فرقی میکنه
این مقدمه اول این مقدمه اول
شک که در بقایی که قبلا یقین
آقا اشکال نکن از اون مقدمات
احتمال داره کاشف تام رو شان اینو بس عرفی من دارم میکنم قرب یه وقتی شاره با ناتنقض یقین بشه تردید ندادن آثار بقا رو مصداق نقض یقین بشه این معلوم میشه بین حدوث و بقا یه ارتباطی رو دیده در مقام ظاهر و الا چه فرمایش خصوصیت داره مثال زدم میگه که اگر یقین داری زید تو خونه است نوکرش هم بگو بیاد بی احترامی میشه به زید که نوکرش
یعنی بقا رو اثر شرعی حدوث دیده شاره
ظاهرا
ظاهرا
بقای ظاهری اثر شرعی حجت بود نه القای خصوصیت مقدم ما القای خصوصیت از یقین به واقع الهدوسی که حجت و نیست نمی کنیم.
پس عنایت چی شد؟
عنایت
بین چی شد؟
بین حدوس و بقا. ولیکن این منشه القای خصوصیت از یقین میشه به مطلق حجت.
همون
جعل ملازمت در مورد قیام حجت بر حدوس نه مطلقا.
نقطه
تعدی القای خصوصیت اینه که یقین به حدوث به نسبت که اقتضای نسبت به بقا نداره.
خب
زمانا
شاره بین شاره حدوث شاره حدوث را موضوع قرار داده برای تعبد به بقا. میفهمیم
القای خصوصیت میخوایم
خب همین آقا بیان
درباره قیام حدوث
متوجه شدید همینو بگید صغرا کبرایی بگید آقا ما
ببینیم یقین به حدوث به خاطر نکته عرفی که ملازم ظاهری بین حدوث و بقا لحاظ شده در لاتنواز یقین میشه منشأ میشه که بگیم یقین به حدوث چه خصوصیتی داره. بله واقع الحدوث که حجت بر اون نداشته باشیم اون معنا نداره، اون اصلا عرفی نیست. حجت بر حدوث داشتیم کافیست برای
اگر نکته ملازم بین حدوث و بقاه
تمام نکته این باعث میشه یقین به حدوث از خصوصیت بیاد.
نه میشه تعدی بکنه که اصلا حدوث
نه اون به عرفی نیست.
چرا میگید همه این نکته عرفی لحاظ
شده؟ اون چون اطلاق لفظی که نداریم که
اولا شما قائل میشه اماره قائل مقام قطع موضوع تدریجی میشید. نه فقط اماره بلکه هر حجتی قائم
هر حجتی قائم مقام نشد دیگه. اصلا استظهار ما از لا تنقض یقین بشه بود لا تنقض الحجت علی الحدوث به غیر الحجه. اما با این بیان
اگر باشه اینکه قطعا مرتفع شد چون اصالت طهارت ظاهری که در پاسخ به امام اون بیان دیروزتون که میگفتید احتمام قطعا رفت اگه باشه احتمام دیگه اون طهارت ظاهری که به واسطه اصالت طهاری در ما مثلا ثابت شده بود اون اصالت طهاره اقتضا نمیکنه که وقتی تو شک کردی بازم تو وضو باقیه. که اگر الان یک طهارت ظاهری باشه طهارت دیگه ای که مثلا به واسطه استصحاب ثابت شده
که دلیل نمیشه که ما کلام امام اگر این کارو کرده باشن گیر میدیم. امام طهارت ظاهری دیده فرموده طهارت ظاهری استصحاب کنه هر چی هست
قریب نمیشه که نخواستن طهارت ظاهری هر استصحاب
کنه. نه چه قریب نمیشه اگه بناس یقین به طهارت ظاهری است نه یقین به طهارت واقعیه خود ما هم طهارت ظاهری هست.
بعد طبق فتوای آقای سیستانی این تو مواردی که گفتید شاید مثلا سگ لیست زده شاید این حرفا اینا همه یقین به طهارت داره مثلا از سنت الله هم گفت فریضه.
چی
طهارت آب که سنت فریضه نیست.
طهارت آب سنته.
تو قرآن اومده که آب باید طاهر باشه.
مثلا انصراف یطهرکم به
نه
فتیمم سعیدن طیبا
وضو
فتیمم سعیدن طیبا
فصل ایدیکم
وضو بابا این ظاهرش یعنی برای تطهیر دیگه نمایید لطهره کن به ظاهرش که تو وضو دیگه تا پاک بشید نجس مگه میتونه پاک بکنه
از فریضه.
شما چه لازم
خود رو بعد میگه عاده کن اگه فامیلی باب نجس
میگه نه جلسات دارم پذیرفت که
فقط یه جواب دیگه هم امام داره که تو همین صحبت میگی اونی که اصلا در این روایت شکی در رافع بوده شکی در تنجیز بوده اینا گفتم
استثاب عدم تنجیز
گفتم
عدم تنجیز حالت سواقه ذکر نشده اینجور فرموده
نه این الان در دیگر شاید امام استثاب کرده عدم حدوث نوم را عدم
اینو
فرموده
اونم دیگه ثابته به الوجدان
گفتم
لا تنقض و قبل زارن در اصل وقت پذیرفتید که این فقط مستحق استعمال نقض نیست یعنی اینکه تعبیر نقض به کار رفته
این خودش نشون برای چی یقین به حدوث و شک در بقا نداره؟ چون موجب اطمینان نفسه چون ابرام و استقام داره و الا اگه علم بود نقض میکردم یا نه عرفا چون یقین کاشفه کاشف ولی کاشف تام حالا من نمیخوام القای خصوصیت کنم به کاشف ناقص پس عرفا حیث کاشف تام بودنش تمام نکته است ولو برای تصحیح استعمال لفظ لا تنقض الیقین بود
تو بچه ها تنجیم شما
برمونش های سیستانی هم زکنه بد نیست شما روایت فرار عبد مطرح که شما دلالت داره عبدی فرار کرده بعد مالکش میگه که این فرار کرده قاضی میگه خب شاید اینو هبه کردی شاید آزادش کردی و بعد شاهد از ما سوال کنم برم شهادت بدم.
اینه که من این اعتراضات آقای ربانی نبود.
نه نه توی اعتراضات آقای مهریه. خواستم بگین استدلالش دراتش تام بود.
چیه رو
بعد؟ دوایی نگه یک کسی عبدش فرار کرده بعد این میره به قاضی میگه عبد منه فرار کرده. قاضی میگه خب شاید هبش کردی. کسی از امام سوال میکنه من برم شهادت بدم که این عبد اوست. امام میگه بله برو شهادت بده. خب آسیستانی میگه حالت سابقش که ملکیت باشه این به قاعده یده. وجدانی نیست که.
آقاش روشن شد دیگه. اولا اشتغال شهادت اینه که چون میگه هبه کرده من میگم مال اوست یعنی هبه نکرده. هبه نکرده.
نه امام میگه اصلا بگو مال اوست.
مال اوست تو بحث نزاع سر چیه؟ مال اوست یعنی قبلا از دیگران دزدی مال دزدی نخریده. بس اختلاف اینه که اون میگه هبه کرده من مال
که
هبه نکرده.
نه رافعه ملکیت.
اون میگه برو بگو مال اینه بگو هبه نکرده.
و این که ثابت به وجدان دیگه.
ثابت به
وجدان.
وانگهی عرض کرده امام میگه برو بگو مال اون برو بگو مال اون ظاهرا. مال اون ظاهرا.
نه
مال او ظاهرا دیگه
نه ظاهرا نیست دیگه چون حالت سابقش به اماره بوده
با ظاهرا
ظاهرا
ملکیت ظاهریه رو استثنا کن دیگه ملکیت ظاهریه رو استثنا کن
استثناء ملکیت ظاهریه نه استثناء ملکیت واقعی
مثلا فرمان شما بخش پنجم فرض این احکام تکلیفی و وضعی دیگه وجود نداره
اون نگاه میکنه آقای سیستان اینجا اون بچه آقای خویی رو پذیرفته با این وزدن اون وزدن
نه مرا موری خیلی اشکال میکنه برای خودی
آره بدونه
ربانی متأخر
آره سیز این دوره ربانی متأخر بوده ظاهرا دیگه که اشکال داره و حد داره ده
فهم شما دیگه فرق این احکام تکلیفی بسیاری نیست
اما این مالش مطبیعیه این آقای سیزنی دوره قبل بوده
خودش نبود دیگه نگفته دیگه
خب نگفته ولی نگفته
الان میگه
فیلم لازمه برمشه
حالا یه تو بحث امارات اصول تو مقرره های آیستاز خوب بیان نمی کنم مطالب بشه پایین ما خب حالا این مبنامون حل میشه خیلی سیزا جامعه آیستاز نخواهی زر میشه ولی حسیت باقی میشه ولی تو تطبیق هم آیستاز بایی چی رو تطبیق بایی آب پر بوده در ساعت اول ساعت دوم مستثم پر بوده ساعت سوم اگه بخوایم حساب کنیم با اون آب اول خیلی فرق داره. نمی‌تونیم بگیم این ساعت سوم کان کردن به ساعت اول. خیلی
این اون نیست.
آیسن میخواد کار کنه ببینیم چه کاری کنه. چرا؟ برای که اگه می‌خوای کلیت واقعی ساعت اول استثنا کنی که موجود باشه. کلیت استثنابیه رو استثنا کنی کلیت استثنابیه علم ارتفاعش داریم چون کلیت استثنابی موجودش شک در بقای حالت اولاست. کلیت استثنایی در آن دوم من نمیدونم که اجازه خب کلیت واقعی که در آن دوم ثابت شد با این استثنا اون استثنا کن آن دوم کلیت واقعی را با استثنا به کلیت ثابت شد خود استثنا به کلیت حالا نمیدونم آیه آیه صد میخواد علی مبنا حرف بزنه
استثنا تعبد به حدوث یا تعبد به وجود کلیت یعنی ما حجت داشتیم بر کلیت
میخواد بگه که ما مشکل پیدا نمی کنیم ما در این فکر مشکل پیدا می کنیم تنها راه حل این است که بگیم واقع الحدوث رکنه اینو ولی
یعنی این
نمی جلد
کنون جلد
همین جلد شیش
باید همین رو بگه بیاد و اصلا خب این که یه چیزیز مورد غفلت باشه این همین مورد نزاعیشونه با قوم دیگه که اینجا واقع حدوث با اماره بهش تعبد شد با استثاب بهش تعبد شد خب بخوایم استثاب بکنیم در اینجا ما مشکل نداریم ولی خب مشکل
باید هم اینجور باشه شأن آیه فرد رو باید در نظر گرفته بشه باید
فراغ ممکنه فرق بذاره بگه درسته اماره از فراق چیزی کمتر نداره، اگه فراق جعل علمیت شده اماره باید جعل علمیت بشه، ولی آثار جعل علمیت در قاعده فراق چیه؟ میگه که تو عالم به صحت صلاتی، ولی اگر اماره بخواد جعل علمیت بشه خیلی آثار شارع باید تنزیل بکنه. شارع لحاظ کرده دیده که جعل علمیت در اماره مستلزم تعبد به خیلی از آثاره، نخواست جعل علمیت، یعنی خود اماره درست زن آورتر از فراقه، اما چون جعل علمیت در فراق فقط باعث میشه که چند تا از سرقت موضوعی بارده، مثلا قطعه به صحت سرات اصلا چی حالا؟
نمازه باید بگیم قطعا توش دلش بوده، تو دلت هم نگفتی تو دلش گفتی
حاجا، تو
اشکال نکنه و واه رو هم نمسید
حاجا،
نباید برم بگید
مقرده ها مقرده ها حاجا، تو بیانی که آیه صد رو برده
نه اینجا رو میگم
حاجا، بیانی که
مقرده ها شنشون مقرده ها مصدارشون نمیده
حاجا، تو اوائلش هم میگردن
درست بود؟ اینجا دیمیش همه اشکال مقدرن فرق کنه
که اصلا هم درست بودن بوده فراق اماره از فراق هیچی کمتر نداره، اگه فراق جعل علمیت شده اماره زن آورتره، ولی وقتی جعل علمیت در فراق میکنه خدا چند تا اثر قطع طریقی رو میخواد بار کنه، اب نداره میکنه، اما وقتی میبینه اماره رو اگه بخواد جعل علمیت کنه باید هزار تا اثر قطع طریقی بار کنه،
فهوا نداره،
فهوا نداره
چرا اولیات فراق
اماره معلوم نیست چی قائم میشه، فراق معلومه میخواد چیکار کنه، فراق میگه نماز صحیح، حالا چیزای
اثر
آثار قطع به صحت چند تا
اثر چیه، جواز اخبار، یکی هم قیام مقام قطع وضو چند تا اثر داره، معلومه اثرش دیگه، اماره قائم مقام قطع وضو میشه اثرش معلومه،
اما تو اماره این فقط آثار قطع به صحت رو میخواد کار کنه، اون دیگه حالا قطع به هر چیز
جواز اخبار دیگه اثر میاره، ها میخواد بگه شاید شعار میگه اماره ترجیح بود، اماره برای چی پیچی اونجا
میخواد
اونم فایده فراق
برای اساس تا میخواد نماز و حج و غسل
و جنازه به خاطر جنازه
چرا مرحوم آخر از مقام مقامی اماره مقام قتل استفاده نکرد؟